أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن مولانا ومقتدانا أمير المؤمنين علي عليه السلام: إن الله افترض عليكم فرائض فلا تزیعوها. خداوند واجباتی ازتون خواسته، این واجبات رو ضایع نکنید، به وقت، با آدابش، با شرایطش به جا بیارید. و حد لکم حدودن فلا تعتدوها. یه خطوط قرمزی خدا برای شما معین کرده، از این خطوط قرمز عبور نکنید. و نهاکم عن اشیاء، و نهیتون کرده از اشیائی، حرمت اینها رو نگه دارید. و سکت لکم عن اشیاء، از یه چیزایی هم سکوت کرده، ولم یدعها نسیانا، اینطور نیست که یادش رفته باشه. مصلحت شما در این است که با سوال خودتون رو به زحمت نیندازید. او کاشنامی از پیامبر پرسید که هر سال حج بر ما واجبه؟ فرمود چرا اصلا سوال میکنی؟ سوال گرفتارتون میکنه. خداوند به بنی اسرائیل گفت یه گاو بکشید، عرض میکنم که دمبشو بزنید به این مرده، مرده زنده میشه. میگه کی کشتش؟ اینا میتونستن برن یه گاو، رنگش چی باشه، سنش چی باشه، اونقدر سوال کردن تا یه گاو پیدا شد. گفت که این گاو رو به شما به شرط اینکه پوستش رو پر از طلا کنید به من بدید. و سکت عن اشیاء ولم یدعها نسیانا فلا تتکلفوها. خودتون رو با سوالات زیاد به زحمت نیندازید. کلمه قصار 105 نهج البلاغه. یعنی به فرمایش مولا اشکال داری؟ این معنا چینه دیگه؟ معنا چینه که به مولا علی علیه السلام البته سل تفهمن، سوالتون مصداق تفهمه، پسندیده است نه ناپسند. خیلی روشن است جواب آن است که اون چه سبب زیادتی علم باشه که اشکال نداره. این سوالات ماجراجویانه است. و سکت عن اشیاء یعنی ماجراجویانه نپرسید. ولی همین امیرالمؤمنین مرا انداختید به یه چیزی که میارزه به کل درس امروز. امیرالمؤمنین بالای منبر گفت سلونی قبل ان تفقدونی، قدر مرا بدانید تا زنده ام بپرسید. یک پیرمرد یهودی گفت ایها المدعی ما لا یعلم انا السائل فعجب. بیادبی کرد به امیرالمؤمنین. عرض میکنم از هر طرف بلند شدن پیرمرد و ادب کنند. فزجرهم. امیرالمؤمنین گفت چه کار دارید؟ بخواد بفهم ادبیاتش این بوده، کارش نداشت، خواستش. این روایت سه صفحه است و بهار کتاب و سماع و العالم. فنهرهم علیون، تعبیر زجرهم فنهرهم علیون و اما سائل فلا تنهر. سوال اول، سوال دوم، سوال سوم، ده پونزه تا سوال شد. فحرک الرجل رأسه و قال اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله صلی الله علیه و آله. پس سوال انت فهم نیست. بگذاریم الحمدلله سر سفره روایات عطرت نشسته. خب بی یک زیر مجموعه از کلان مجموعه اوفو بالعقود هست. یا ایها الذین آمنوا اوفو بالعقود. این نکته را یادداشت کنید. فاضل مقداد در کنز العرفان فی فقه القرآن که از بهترین کتاب‌های تفسیر و آیات الاحکام هست، میگه غالب یا ایها الذین آمنوها در مدینه نازل شده. این علل اغلب. و غالب یا ایها الناس ها در مکه نازل شده. حقیر اضافه میکنم یا ایها الذین آمنو حدود 90 بار در قرآن به کار رفته و نوعاً تبیین سبک زندگی است. یاد باد آن روزگاران، یاد باد که در خطبه های جمعه ما یا ایها الذین آمنوهای قرآن را میگفتیم. و یا ایها الناس ها در مکه نازل شده نوعا و خطاب های بین المللی قرآن هست. این نکته اول. النکته الثانیه، یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. کلمه وفاء به عقود، وفاء در لغت اخذ الشیء به تمامه هست. چیزی را بیاورند بدون هیچ نقصان. والوفاء بالعقد هو حفظ ما یقتضیه العقد و اتیانه تاما بالقیام لموجبه. امر به وفا هم با صیغه اوفو آمده است مثل این آیه و هم با صیغه وفا یوفی آمده، نجم 37 و ابراهیم الذی وفا، و هم با صیغه ثلاثی مجرد آمده ولیوفو نذورهم، حج آیه 29. این اوفو. میاییم سراغ العهود. بخشی از حرفها رو دیروز زدیم، فلا نکرر، که فرق بین العقد والعهد، عقد همون عهد است با تأکید. توی تفسیر عیاشی ذیل آیه شریفه امام صادق علیه السلام فرموده ای بالعهود، ای بالعهود. این معنای عام عقوده، نیازی هم نیست که بگیم روایت ضعیفتون سندن. گفتند روایت ضعیفتون سندن حقم هست، چون تفسیر عیاشی اصلی مسند بوده. یک کسی تلخیصش کرده، سندها رو حذف کرده، این تلخیصش مانده، اون اصلش گم شده. بله، عیاشی فارسی اسم بده، اما عیاشی سمرقندی طائفتون که لقبشون عیاش بوده، باید هر چیزی رو در جای خودش حساب کرد. آقایی بود، عرض میکنم اسمش گفت و رایزن عربستان بود، گفت تو جلسه رسمی هر کسی خودش را معرفی میکنه، عرف نفسک. منم مثلا گفتم فلان نیک نام، زدم زیر خنده، شلیک خنده. من حاجواد شدم، نیک چیز بدی نیست. بعد فهمیدیم نیک در عربی رایجشون جماع است، نیک نام. دیدم خیلی اینجا این فامیلم رو اصلا عوض کردم از بعد از او. حتی در ایران هم عرض میکنم که دیگه اون فامیل رو، پس از عیاش اینجا نگران نباش، عیاش مثل میمون، ثعلبه ابن میمون. میمون به زبان عربی به معنای مبارکه، اما زمان فارسی اون حیوان کذاییست. بگذاریم، اجازه میدید. عرض میکنم در تفسیر عیاشی العهود این تفسیر درسته، الان مسند نیست، ولی ما نیازی به این نداریم. گاهی وقتا یک لفظی تفسیر میشود به معنای عامش و گاه تفسیر میشود به معنای خاصش. این بحث دیروز، نکته سوم بحث امروز است. چهار، مل مراد من العقود. دو معنا از معانی است که هیچ کی قبول نداره. لا من الشیعه ولا من السنه. این که این عقود پیمانهایی بوده که در جاهلیت بسته بودند، که البته بعضی از اینها خوبم بوده، حلف الفضول، حلف الفضول پیمان جوان مردان بود که پیغمبر اکرم فرمود لقد شهدت حلفا، در پیمانی در جاهلیت شرکت کردم، لو دعیت الیها فی الاسلام لعجبت، اگر در اسلامم مرا به اون پیمان دعوت کنن جواب میدم، جواب مثبت میدم. این که این آیه بگوید فقط به اون عهود پایبند باشید، این رو برخی از مفسران اهل سنت گفتند و لا وجه لها. به چه دلیل؟ آیه شریفه فقط رو اونها زوم کرده باشه. این احتمال اول مرحوم طبرسی است. دو، احتمالی که هیچ یک از علمای شیعه و اهل سنت روش وای نایستادن، این که مواسیقی که پیامبر از اهل کتاب گرفته که به تورات و انجیلشون عمل کنند، مد دلیل علی الانحصار؟ بیاییم سراغ دو معنای دیگر که بسیار هم پر طرفدار هست. یک معناش این است که بگیم عقود همه پیمان هاست، چه پیمان‌های مخلوق با یک دیگر، چه پیمان‌های مخلوق با خالق. العقود التي اخذ الله سبحانه على عباده بالإيمان. زمخشری میگوید که ان المراد بهی عقود الله تعالی فی دینه من تحلیل حلاله و تحریم حرامه. جناب فاضل مقداد نیز در کنز العرفان همین معنای عام را برگزیده، به این بیان که وقیل قائل به این زمخشری است، المراد بالعقود العهود التي عقدها الله على عباده والاولى حمله على الجميع لعموم اللفظ وعدم ثبوت المخصص، كنز الفوائد جلد 2 صفحه 71. پس یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، به همه پیمانها، پیمانهایی که بین خودتون دارید یا پیمانهایی که بین خودتون و خدا دارید. مرحوم طبرسی هم این معنا را ترجیح داده و میگوید اگر این معنا را انتخاب کردیم یک چتر گسترده افکندیم، احتمال اول، احتمال دوم، همه اینها رو شامل. احتمال سوم این است که ناظر به پیمانهای اجتماعی است، پیمانهایی که بین مخلوق بسته می شود، مقصود اونهاست. به چه دلیل؟ به چه دلیل این اختصاص؟ یعنی نه پیمانهایی که در جاهلیت بسته اید، نه پیمان خدایی که به تورات و انجیلتون عمل کنید، نه، بلکه فقط به قراردادهای اجتماعیتون کل بیع و نکاح و اجاره و و و میپرسیم به چه دلیل؟ یک، میگویند فقیهان در طول قرون به این آیه استدلال کردند بر وجوب وفاء به عقد. این استدلال به نظر شما استدلال درستی است یا نادرست؟ چرا نادرسته؟ احسنتم، درسته، فقها استدلال کردند، ولی فقها در این بخش به این آیه استدلال کردند، یعنی بخش دیگر را قبول ندارند. این چنین نیست که بخش دیگر رو قبول نداشته باشن. اثبات شیء نفی ما ادا نمی کنه. پس این دلیل دلیل قانع کننده ای نیست. انشاءالله امروز شرایط کلی عقود را میگوییم، اونجاست که باید بگیم شامل میشود یا نمیشود، از جمله عقد بیمه، از جمله نه استثناء، از جمله عقد بیمه را فرا میگیرد یا نه، چون یه بحثی است. اوفو بالعقود، فقط عقودی که به هنگام نزول آیه بوده یا عقدهایی هم که در طول زمان شکل گرفته، یکیش بیمه است. خب دو، پس یک دلیلشون عبر القرون به این آیه استدلال شده بر وجوب وفاء به عقد. دو، گفتند این الف و لام، الف و لام عهد، الف و لام عهد، یعنی یا ایها الذین آمنوا اوفوا بعقودکم، اوفوا بالعقود یعنی اوفو به همون قراردادهایی که بین خودتون امضا میکنید. عرض میکنم که مسئلتون اصولیتون، هل الاصلو فی الالف و لام ان یکون للاستقراق او غیره. اصل در الف و لام اینه که للاستقراق باشد، یا این است که برای غیر استقراق باشد. اصل در این عرصه ها مراد چیست؟ مراد از اصل این است که اونی که اگر حمله بر او شد لا یحتاج الی دلیل، طبق قاعده است. غیر اصل اونی است که یحتاج الی دلیل، چرا مطرح میشه. اصل در الف و لام استقراقه. الف و لام عهد ذکری، الف و لام عهد ذهنی، اینها یحتاج الی دلیل. پس این دو دلیلشون مخدوشون، ولیکن هنا دلیل آخر، و آن این که سوره مائده آخرین سوره مدنی است. می نویسید و هذه سوره المبارکه نزلت فی حجت الوداع بین مکه و المدینه و هو علی ناقته فبرکت من ثقلها. یک بارم نازل شده و از بس سنگین بوده، ناقه پیامبر طاقت ایستادن نداشته، نشسته. برکت. و اغلب سور مدنی به بیان قوانین اجتماعی میپردازه، کسورت البقره و کسورت النساء. سوره بقره سورتون مدنیتون، سوره نساء سورتون مدنیتون، بیشتر به قوانین اجتماعی میپردازه. این مؤیدات رو جمع کنیم، همون دلیل اولی رو که رد کردیم، همون دلیل دومی را که گفتیم دلالت نداره، این مؤیدات قریب به ذهن می کند که این العقود نظر به عقود اجتماعی داشته باشه، ولیکن ظاهر اللفظ همان گونه که بزرگان گفتند عام است، یشمل عقود الناس بینهم و بین الله و یشمل عقودهم بینهم. یقینا نظر آیه به عقودی که بینهم هست اقرب هست و بیشتر مورد عنایت آیه هست. جان اقالش همون پذیرش توبه است، پذیرش توبه اقاله است. جان عقود، این شما و این عرف میگن پیمان، پیمان گاهی با خداست، شما با خدا پیمان میبندی که زمان مشخصی بری زیارت حضرت معصومه. اینو با چه ادبیاتی بیان میکنی؟ با همین که پیمان بستی. پس اگر به عرف هم مراجعه کنید، عرف پیمان را یه لب کلام میگویم که نمیتوان اون نظر مشهور را به کلی رد کرد، اما میتوان تقویت کرد که آیه بیشتر نظر به پیمانهای اجتماعی داره. میخوام استخوان لا زخم نگذاریم. میاییم سراغ البحث الخامس. شرایط کلی عقود، فرم عقود، امروز تعبیر به فرم میکنن، فرم عقود چه خصوصیاتی دارد؟ شش خصوصیت عقود دارد که اگر نباشد اون موضوع اوفو بالعقود صادق نیست. به دیگر عبارت، عقود امورون امضائیتون، امور امضائی است. امور امضائی یعنی چی؟ یعنی اموری که شارع مقدس در بس تأیید می کند، همونی که بین مردم هست، یا با تعلیقهایی اون را تأیید می کند. این تعلیقها این هاست. عقودی که شارع می گوید اوفو، یک، آن که صادر از مالک او من فی حکم المالک باشد، لا بیع الا فی ملک. فی حکم المالک مثل چی؟ یه وکیل رو یه جوری میگه که آدم احساس میکنه کلعب اول جد، اول وکیل، اول وکیل، اول وسی، اول حاکم، اول امین، اول قاضی، او ناظر الوقف، اول ملتقط اذا خاف هلاك اللقطه و تعذر الحاکم. اگر کسی بدون اون که مالک باشه، مثل شیادهایی که یک خونه را به ده نفر میفروشن، از خانه اول مال او نبوده تا معامله سوم. این اوفو بالعقود در موردش معنا نداره. جان چی؟ کل مالکه. بله دیگه. دو، این که هر عقدی در چارچوب محتوای خودش باشد، به تو بگویند و اجاره را از آن بخواهند، عقد معتبر نیست. آجر تو بگویند و محتوای بیع را به طلبند، این عقد معتبر نیست. سه، عقد نباید مشتمل بر غرر و جهالت باشه، چون نه نبیو عن القرار یا عن بیع القرار. اونی که ما در شیعه داریم نه نبی و عن بیع القرار است. جان ماهیت بیع چیه؟ اولول کلام چه کلامی که اصلا ماهیت البی چیست؟ این به فضل خدا وارد این دریا خواهیم شد. کی گفته ای قایی؟ از سالس پس غرری نباشد. مشکلی که به بیمه گرفته می شود همین هست، که عقد بیمه این آقا 200,000 تومان، 300,000 تومان، 1,000,000 تومان میده که چی؟ که خسارات رو جبران کنه. کدوم خسارت؟ کی؟ چقدر؟ 2,000,000، 3,000,000، 5,000,000؟ هیچیش مشخص نیست، که البته جواب داده شده. چهار، عقد نباید مشتمل بر حرام باشد. بگه بعت الخمر یا بگه این کالا را به شما میدم، سمنش یه بطری ویسکیه، یا مسمن حرام باشد، یا سمن گفت اول انقلاب دستگیر کردیم یکی از این مشروب خارها رو، خب رفتیم خونش و یخچالش پر مشروب بود. این مشروب خار به من قاضی گفت آقای قاضی به خدا یکی از اینها رو نخوردم، بسیارم بخوری هضم می‌کنی. به من قاضی گفت بخوری هضم می‌کنی. خب اگر کسی مسمنش یا سمنش خمر باشد، خب بریم سراغ تنجیز. شرط پنجم آن است که عقد باید منجز باشه، فلا یصح معلقا. بگه این خانه را بهت میفروشم، اگر پسرم از خارج نیامد، اما اگر آمد باید خود پسرم زندگی کنه. بله، تعلیق هم در انشاء هم در منشأ عقد شرعی نیست. بله، ریزکاری ها در جای خودش ها، ریزکاری ها کلیتش اینه. شش، ان یکون ایجابه و قبوله لفظیین، که البته اینجاست که مسئله معاتات مطرح میشه. چون نصاب وقتی من تمامه، عقد شرایط لفظی رو انشاءالله فردا عرض میکنم و بعد عقد لازم و جایز، اینا هم فردا، برای اینکه معلوم بشه چی مطالعه کنید. بهترین کسی که در مورد عقد لازم و جایز طلبگی بحث کرده مرحوم فاضل مقداد هست در این کنز العرفان. دیگه از مقدمات رد میشیم، میرسیم به بی. ما هو البی، اهو من العقود، من الایقاعات، من المقولات اللفظیه، من المقولات الغیر اللفظیه، وارد مکاسب میشیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.